سلام شنوندگان عزیز، دوباره با مجله رادیویی ناظران با شما هستیم. در این برنامه به نقش طنز در شبکه‌های اجتماعی در تحولات سیاسی ایران می‌پردازیم. زمانی طنز و طنازی در اختیار طنزپردازان نامی و رسانه‌های سنتی بود. حالا پس از هر حادثه‌ای با سرعتی باور نکردنی، تلگرام و توییتر پر از کامنت‌ها و پست‌های طنز می‌شود و به نوعی خوشمزگی را از انحصار طنزپردازان حرفه‌ای خارج کرده. در این رابطه گفتگویی داریم با محمود فرجامی، طنز پرداز. محتوای طنز با سرعتی سرسام‌آور الان در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و توییتر به وسیله کاربران دست به دست میشه. در بزنگاه‌های تاریخی مثل انتخابات، مثل حتی اتفاقات دردناکی که میفته، مثل حمله تروریستی که به تازگی در تهران رخ داد، جامعه ایران به نظر میسه جامعه مخصوص به خودش باید به نوعی شاید بشه گفت هست. سری از اتفاقات دردناک هم طنز میسازن، مثل حملات تروریستی، مثل باخت‌ها، مثل شکست‌های ورزشی. این که ما تصور می‌کنیم این خصوصیت در بین ایرانی هاست رو شما معتقدید بهش، یا این که فکر می‌کنید همه به همین شکل هست؟
ایرانی ها دست کم دارای یک ادبیات غنی از طنز هستند، چون میدونید بالاخره ادبیات رو میشه اندازه‌گیری کرد، مطالعه کرد، سنجید، اما خلقیات فردی رو خیلی خیلی به سختی میشه سنجید. یعنی اگر کسی بخواد مثلا اظهار نظر بکنه در مورد که ایرانی ها شوخ طبع ترند یا نه یا چقدر، خب بایستی هزاران حداقل انسان رو در شرایط ویژه آزمایشگاهی تحت تست ها و آزمایش های روانشناسی و غیره قرار بدن تا بتونن یه نظریه بدن. از این لحاظ تا حالا دست کم تو اونجایی که من میدونم این کار انجام نشده. اما در زمینه ادبیات و رسانه، منظورم از رسانه محتوای روزنامه‌ای، تلویزیونی، رادیویی و غیره هست و به خصوص جدیدن که شبکه‌های اجتماعی هستند، مخلوطی از همه این هاست، میشه به ذرت قاطع گفت که بله، ایرانی ها هم یک قوی در طنز و به خصوص طنز سیاسی دارن و هم الان بسیار فعال هستند. از جمله همین که شما گفتید، میبینید حتی نه فقط رویدادهای سیاسی که مناسب سوژه خنده هست مثل انتخابات، بلکه حتی رویدادهایی که به تراژیک هستن هم خیلی سریع به سوژه طنز و شوخ طبعی تبدیل میشن و از این نظر از زوایای خیلی مختلف میشه به این نگاه کرد. ولی یکی از اونها خود قابلیت زبان فارسیه که زبان بسیار منطف و مناسبیه برای شوخ طبعی و طنز. یکی دیگه شرایط ویژه‌ای که ایرانی ها توش بودن، میدونید در حکومت‌های حالا توتالیتر، سرکوبگر یا نیمه سرکوبگر، طنز و شوخ طبعی یه گونه خاصی رشد میکنه. مثلا شما اگه نگاه کنید در دوره شوروی، به خاطر اون سانسورها، به خاطر فشارها و از طرف دیگه اختلافی که بین آرمان‌های خلقی بود و حکومت که واقعا وجود داشت، شوخ طبعی‌ها و طنزهای سیاسی بسیار زیادی رو شاهد هستیم که خیلی از اونها ثبت شده.
پیش از این یک طنزپرداز حرفه‌ای، یک طناز حرفه‌ای برای ارائه اثر خودش وابسته بود به یک رسانه حالا سنتی یا کلاسیک، و خب همونطور که شما گفتید در یک جامعه های توتالیتر بسته یا نیمه بسته کار رو سخت میکرد برای طنز پردازا. حالا با این شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، توییتر، فیسبوک دست باز شده. آیا این باز شدن دست طنز پردازا برای ارائه نوع کار خودشون، شکل کارشون، یا تغییر معناداری در شکل و یا محتوای طنز سیاسی در ایران ایجاد کرده؟
بیشک، نه فقط در ایران بلکه در همه جا ایجاد کرده و حد یا دور زدن رسانه‌های عمومی و در واقع تصمیمات سردبیری و مدیریت اونها باعث شده که یک فضای بسیار فراخی مقابل همه روزنامه‌نگاران، طنزنویس‌ها، فعالان باشه. و حتی می‌بینیم علاوه بر اون که این بخت وجود داره برای خیلی از کاریکاتوریست‌ها یا طنزنویس‌ها که کارهایی که سانسور میشن رو بدون سانسور و یا اونایی که حذف میشن رو مستقلا منتشر کنند، حتی افرادی مثل من که مدتی دیگه با هیچ رسانه حرفه‌ای به صورت حرفه‌ای کار نمی‌کنم، حتی افرادی مثل من همین مجال رو پیدا کردن که خودشون رسانه خودشون رو داشته باشن. و شاید براتون جالب باشه که من یک کانال تقریبا به شوخی زدم و خب محتوای طنز سیاسی و اجتماعی داشت، کار به جایی رسید در ایام انتخابات که در کانالی که زیر 10,000 تا عضو داشت ویدیو بالای 1,000,000 بار دیده میشد. یعنی نشون میداد که این شبکه ها چطور با هم دیگه مرتبط هستن و خیلی دیگه قطعا خیلی ها که اصلا حرفه‌ای نیستن ولی واقعا ارزش کارشون حرفه‌ایه. مثل دوستانی که باهاتون مستعار می‌نویسن یا طنز خیلی بامزه‌ای که گهگاه می‌بینید توی شبکه‌های اجتماعی میچرخن کارشون میگه، من با این موافقم و فکر میکنم که رسانه‌های اجتماعی اصلا کل روزنامه نگاری و از جمله طنز سیاسی رو تحت تاثیر شدید قرار دادن. اما اینو نباید فراموش بکنید که همچنان رسانه‌های بزرگ و مینستریم نفوذ خودشون و اثرگذاری خودشون رو دارن.
بسیاری از روزنامه نگارها میگن که شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های قابل اعتمادی برای خبررسانی نیستن به خاطر حجم زیاد شایعاتی که در اینجا وجود داره. حالا برگردیم به سوژه خودمون، طنز سیاسی و اجتماعی. آقای فرجام، این همه کاربر توییتر، صفحه‌های تلگرامی فوق‌العاده زیاد، خیلی‌هاشون اساساً و فقط طنز کار میکنن، حالا خیلی‌هاشون طنز سیاسی و اجتماعی کار میکنن، شما به عنوان یک طنز پرداز، الان طنز پرداز حرفه‌ای، شما چه چیزی باید بیشتر از این رقبای جدید داشته باشید؟ آیا خطری در این زمینه برای طنز پردازان حرفه‌ای به نوعی میشه گفت احساس میشه از این همه حجم طنزی که تولید میشه؟ بعضیشون هم خیلی شیرینن و شاید ایجاد خطر کنن برای طنز پردازان حرفه‌ای. مثلا شاید یکی از معروف‌ترینش مثلا امپراتور کوسکو از همین توییتر و بعد تلگرام و اینا شروع کرد و یهو سر از صدا سیما در آورد و کلی هم معروف شد.
این سوال رو میشه به طور مشابه از عکاسان حرفه‌ای پرسید. زمانی بود که یه عکس که نور خوبی داشته باشه، خوب فوکوس شده باشه، احتمالاً از یه لنز تله یا وایدر استفاده کرده باشه، یه عکس خوب و تقریبا حرفه‌ای محسوب میشد. الان می‌دیم تقریبا همه انسان‌ها در همه جا دارن با همچین امکانات عکس میگیرن، یعنی حتی موبایل های متوسط هم بنظر یک دوربین حرفه‌ای چندان 40 سال پیش امکانات دارن، بلکه بیشتر و به رایگان دارن عکس میگیرن. افراد میتونن هزاران عکس در روز بگیرن از وقایعی که هیچ کس ندیده و بعضا این شاهکار هم عکس دارن. اما واقعیت اینه که عکاسی حرفه‌ای همچنان سر جای خودش هست. البته باید خودش رو وفق بده با شرایط امروز، کیفیت کار خودش رو ببره بالاتر و همچنان فاصله خودش رو حفظ بکنه. ضمن اینکه هیچ اشکال هم نداره همه عکاس باشن، یعنی اگر دغدغه‌مون عکس به عنوان هنر و به عنوان گزارش و به عنوان رسانه باشه، نباید حساس هم باشیم که خب چرا مثلا همه عکاس شدن. اما اگر عکاسی به عنوان شغل و حرفه و یه جور انحصار در اختیار ما باشه، طبیعتا خیلی نگران میشه. به نظر من طنز هم همینطوریه. الان همه میتونن رسانه خودشون داشته باشن، همه میتونن هر خوشمزگی، هر طنز با هر کیفیتی که دارن رو منتشر کنن و هر کیم کارش خوب بود میگیره و مثل همیشه یک درصد زیادی هم کارهای مبتذل هستن که کارشون میگیره و هیچ چاره‌ای هم نیست و اصولا ابتذال یعنی همین، یعنی کاری که کیفیت مناسب رو نداره اما بیش از اون چیزی که انتظار میره بهش توجه میشه. و به نظر من هیچ اشکالی نداره، حتی خوبه. یعنی قبلا اصلا خودم مثال بزنم، من 10-15 سال پیش من یه رادیو اینترنتی رو انداختم، اصلا خیلی نمی‌دونستم اصلا اینترنت چیه. الان هر کس میتونه با موبایل خودش با چند تا نرم افزار همینجوری که داره راه میره و تو قطار نشسته چند تا موسیقی بذاره، حرف بزنه، ادیت کنه و این منتشر بکنه. هیچ اشکالی نداره باشه. اون کسان که زودتر شروع کردن باید بتونن فاصله خودشون حفظ کنن و به ویژه کیفیت کار خودشون رو ببرن بالاتر. ما میبینیم که الان هر کس مشتری خودشو داره.